در 31 اردیبهشت تموم شد، باز یک ماه دیگه هم الان باز جمهوری اسلامی حسینیت نشون داده داره این مثلا فضا رو تعریف میکنه که بابا ببینید باز ما داریم حسینیت نشون میدیم. اما من احساس میکنم که این
آقای دکتر ثروتی، آیا این فرصتی یک ماهی که ایران اضافه میکنه از نگاه طرف مقابل نوعی ضعف تلقی نمیشه؟
ببینید حالا شاید اونها برداشتش این باشد که جمهوری اسلامی داره به اصطلاح به یک نوعی امتیاز میدهد.
بله.
من این رو امتیاز نمیدونم، اتفاقا حسن نیت میدونم، برای اینکه یک جوری باز در اون تتمه یا نهایت کار باز یک جوری فرصت بیشتری اونا داده بشه که به تعهداتشون برگردن.
آخه ما که آقای دکتر ثروتی بارها طی این سالها قبل از برجام، در برجام، در فرایند اجرای برجام حسن نیت نشون دادیم، بیشتر سوء نیت جواب گرفتیم.
بله بله، به خاطر اینکه به اصطلاح غرب در برخوردهای رسمی و تعهدات خودش اخلاقی برخورد نمی‌کنه.
بله، میخوام میگم حسن نیت ما در واقع تعبیر دیگری میشود، یعنی در نظام سیاسی بین المللی تعبیر به این میشه که ایران از یک موضع ضعف داره با ما برخورد میکنه. ولی اگر به طور مثال مثلا ایران بعد از همون فرصت دو ماهه یا سه ماهه اول میومد مثلا تعهدات خودش رو کاهش میداد و اون چیزی که در مصوبه مجلس میومد اجرایی میکرد، من به نظرم بهتر جواب میگرفتیم تا اینکه بخوایم دو مجددا یه فرصت بدیم و حالا از نگاه خودمون مثلا یک حسنیتی داشته باشیم.
خب دولت مردای جمهوری اسلامی اعتقاد دارن که علارغم اینکه هوشیارانه و مدبرانه دارن رصد میکنن رفتارهای اروپا و آمریکا رو، اما باز بالاخره ته نگاهشون این هست. البته نظر شخصی بنده این هستش که ما در واقع یه مذاکره داریم، یه بازی مذاکره، اونها دارن با ما بازی مذاکره میکنن و ما هم متقابلا باید باهاشون همون رفتار رو بکنیم. ولی حالا سلیقه این دولت مستقر این هستش که حالا باز مثلا یک حسن نیتی نشون بده، باز فرصت بده. از نظر بنده اگر من یک اصطلاح سیاست مدار صاحب دولت و وزارت خارجه بودم یا در فرآیند مذاکرات صاحب اصطلاح چیز بودم، رأی و نظر بودم، قطعا این کار رو نمی کردم، چون فرصت ها برای جمهوری اسلامی داره از دست میره.
بله آقای دکتر ثروتی، حالا همزمانی این گزارش به حال ادعای آژانس درباره شفاف نبودن گزارش های پادمانی ایران با برگزاری مذاکرات 4+1 در وین، به نظر شما چه تحلیلی میشه راجبش داشت؟
ببینید نگاه اعضای به اصطلاح برجام، حالا 5+1، 4+1 و یک نگاه در واقع ترکیبی است. بعضی ها نگاه متعارض دارن، بعضی ها نگاه مشترک دارن، بعضی ها نگاه اختلافزا دارن. اما نقطه تعارض ما با آمریکا و اروپا یک نقطه تعارض اساسی است. ما نباید خودفریبی بکنیم. گفتم اینا دارن با ما بازی مذاکره میکنن و زمان رو از ما میگیرن و خب این زمان به ضرر جمهوری اسلامی است. اعتقاد بنده این است، یک پیشنهاد بسیار بزرگ خواهم داد که دوستان نسبت به این تأمل کنن و با دستگاه دیپلماسی ما، با قدرتمندان دیگه که با ما همسو هستند یا اشتراک منافع دارن، برن بشینن مذاکره کنن. من اعتقاد دارم که در این فرایند باشگاه هسته‌ای جدیدی باید ایجاد بشود با نظر موافقینی که با آمریکا و اروپا مخالفن. من این رو یک سال نیم پیش، دو سال پیش هم پیشنهاد دادم. الان میگم الان زمان اون رسیده است که برای تأدیب آمریکا و اروپا حتما اونها رو یک کاری بکنیم که مجبور بشن بیان به فرایند انجام تعهدات خودشون. یک باشگاه هسته جدید مرکب از روسیه، ایران، چین و برخی از کسانی که همسو و هم فکر هستن با جمهوری اسلامی، به نظر من میتواند برای آمریکا و غرب هزینه های زیاد ایجاد کنه. خواهش میکنم مردم عزیز، دوستان صاحب نظر روی این موضوع فکر کنن، دقت و تأمل بکنن، حتما نتایج خوبی خواهیم گرفت.
بله خیلی متشکر جناب ثروتی،
سلامت باشید.
ممنونم از شما به خاطر حضورتون در این گفتگو. با شما خداحافظی.
معید باشید. خداحافظ شما باشید.
خدا نگهدارتون باشه. نگاهی داشتیم به انتقاد نماینده ایران از گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی، در این بخش با ما همراه بودید. شما عزیزان شنونده میتونید نظرات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما مطرح کنید. خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به بهزار وزیر نفت به مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان. آقای دکتر هادی بیگی‌نژاد دبیر محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه هستند. جناب بیگی‌نژاد سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر. آقای دکتر بیگی‌نژاد بفرمایید که وزیر نفت امروز با چه روی کردی به مجلس اومد و در واقع پرسش نمایندگان چه بوده از ایشون؟
امروز وزیر نفت بابت سوال دو نفر از نمایندگان مجلس اومدن مجلس. یکی سوال آقای برناصری بود، نماینده مسجد سلیمان، که ایشون سوالات متعددی داشتن راجع به نیروهای وزارت نفت و کسانی که حقوق بگیر در وزارت نفتن سوال داشتن.
بله.
راجع به اینکه چرا وزارت نفت به وظیفه خودش راجع به گازهای فلر یا گازهای مشعل عمل نکرده سوال داشتن و بیشتر راجع به همین مباحث گازهای فلر خب صحبت شد.
درسته.
وزیر صحبتی که کردن این بود، ما طبق حالا سوالی که نماینده پرسید این بود، شما طبق برنامه ششم میبایستی گازهای مشعل رو دیگه تمام میکردی و نمیموندش که امروز ما یک حجم عظیمی از گاز رو بسوزانیم.
بله.
خب وقتی که یک نفتی استحصال میشه گازهایی همراه اون میان و اون گازها رو اصطلاحاً بهش میگن NGL که میبرن توی فرایند پالایشگاهی خاصی و فراوری میکننش. سوالی که ایشون پرسید میگفت چرا ما تا این سالها سرمایه گذاری نکردیم و اینا رو میسوزونیم، اینها آلودگی ایجاد میکنه. و نقشه شهر خودشون هم نشون داد، مسجد سلیمان، گفت نگاه کنید که این گازها توی این مناطق دارن میسوزن و مشکلات زیست محیطی زیادی برای مردم منطقه به وجود آوردن، سوای از این که خب این ثروت ماست که داریم میسوزونیم.
بله.
آقای وزیر پاسخی که دادن این بود که ما سرمایه گذاری که تو این حوزه میبایست انجام بدیم رو دادیم و طبق برنامه ششم تا پایان سال 1400 حدود 90% گازهای مشعل رو جمع‌آوری میکنیم و استفاده بهینه ازش میشه، سرمایه گذاری هایی هم شده و بالاخره داریم میریم جلو. از لحاظ مالی هم انقدر دستمون باز نبوده که بتونیم طی این سالها کار بکنیم. خب آقای قالیباف هم گفتن که من رفتم از نزدیک بازدید کردم و دیدم که بعد سرمایه گذاری شده تو این حوزه و بعد از صحبت ایشون آقای برناصری از رئیس مجلس درخواست کردن کمیته ای رو تشکیل بدن تا اینکه به این مورد از نزدیک رسیدگی بشه با حضور کارشناس‌های مختلف. خب هم رئیس مجلس قبول کردن هم وزیر نفت قبول کردن و دیگه عدم انجام این وظیفه به رأی گیری نرسیدش، قرار شد که یه گروه تحقیقاتی تشکیل بشه. سوال دیگه ای که داشتن راجع به نیروها، خب وزارت نفت نیروهای متعددی طرف حسابش هستن.
بله.
هم نیروهای رسمی هستن، هم نیروهای شرکتی هستن، هم نیروهای پیمانکاری هستن، متنوعن. شاید سرجم که بزنیم یه چیزی حدود 200,000 نفر نیرو تقریبا با شکل‌های مختلفی با طرف حساب وزارت نفت هستن. این سوال فرصت بهش نرسید که وزیر نفت بخوان توضیح بدن، بیشتر روی همون مسئله مربوط به گازهای مشعل دیگه وقت تمام شد. نفر دومی که سوال داشتن آیه محمودزاده نماینده مهابات بودن، راجع به نحوه توزیع LPG یا گاز مایع در کشور اعتراض داشتن، میگفتن که خوب مجموعه وزارت نفت رسیدگی نمیکنه به این کار که LPG بخواد در کل کشور به شکل مناسبی توزیع بشه. آیه وزیر پاسخی که دادن این بود، گفتن ما طبق وظیفه خودمون که بله این قسمت هم همینطوره، طبق قانون در جاهایی که گازکشی نشده، در روستاها و خانواده هایی که گازکشی طبیعی ندارن،
بله،
میبایستی اینها بهشون سوخت برسه که همین کپسول های گاز مایع هستش و با قیمت ارزانی به دست اینها میرسونن. آقای وزیر میگه ما وظیفه‌مون در قبال این خانواده هاست که ببریم گاز مایع رو بهشون بدیم، نه اینکه گاز مایع رو ببریم بعد خودروها بیان ما بردارن ببرن روی ماشین سوار بکنن ازش استفاده بکنن. اون جزء وظایف ما نیست، چون اینها میان استفاده میکنن اون جامعه هدفمون آسیب میبینن و خیلی
منتفع نمیشن.
بله بله بله، این اتفاق برشون میفته.
بله
دیگه قرار بر اینشون هم سوالشون رو به رأی نگذاشتن که آیا مجلس از پاسخ وزیر نفت قانع شدن یا نشدن. قرار شد یک گروه مجدد تشکیل بشن این مسئله رو پیگیری کنن تا اینکه خانواده های جامعه هدفی که میبایست LPG به دستشون برسه یا گاز مایع به دستشون برسه انشالله به دست اونها هم رسیده بشه. در حقیقت دو تا سوال مطرح شد، دو تا هم قرار شد براش کمیته تشکیل بشه و پیگیری کار صورت بگیره، به رأی گیری نرسیدش که کافی بکنم یا نکنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر بیگی نژاد به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به احضار وزیر نفت به مجلس برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان. آقای دکتر بیگی نژاد دبیر کمیسیون انرژی مجلس در این بخش با ما هم بود. خب عزیزان شنونده، همطور که در بخش قبلی هم خدمتتون اعلام کردم، مناظره دوم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با موضوع سیاست اجتماع و فرهنگ همچنان در حال برگزاری است. از شبکه‌های یک سیما و شبکه خبر در حال پخش است. همزمان از رادیو ایران و رادیو انتخابات هم روی موج 95.5 قابل شنیدن هست مناظره دوم انتخابات. اگر نقطه نظری دارید در مورد موضوعاتی در محتوای مناظره دوم داره مطرح میشه، میتونید با ما از طریق سامانه پیامک 301035 در میون بگذارید. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، در خلال به حال فعالیت‌های تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، هفت نامزد محترم انتخابات در بخش‌های مختلف رسانه و تبلیغات نقطه نظرات خودشون رو درباره بازار سرمایه، چالش‌ها و فرصت‌های اون و چگونگی تقویت بازار سرمایه یا بورس مطرح کردن. یک گزارش رو همکاران خوبم در این خصوص تهیه کردن در مورد نقطه نظرات نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری، با همین گزارش رو بشنویم.
موضوع بورس و تب و تاب اخیرش این روزها به دغدغه خیلی ها تبدیل شده. حدود 50 میلیون نفر از سهامداران عدالت تا سرمایه گذاران بزرگ، آینده این بازار براشون مهمه و حالا در آستانه انتخابات بازار سرمایه یکی از محورهای برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهاست. شاخص بورس که در یک سال اخیر فراز و نشیب کم سابقه ای رو تجربه کرد، تا قله 2 میلیون واحدی بالا رفت و حالا به کمتر از 1,200,000 واحد رسیده. راهکارهای هر کدوم از نامزدها برای بازگشت دوباره رونق به بورس موضوعی که در این گزارش به اون میپردازیم. آقای جلیلی یکی از راهکارهای حمایتی خودش رو بیمه سهام از طریق اوراق تبعی عنوان میکنه.
اوراق تبعی به موازات فروش سهام، به ویژه برای سهامداران خرد، به ویژه در خرید سهام شرکت‌های دولتی، حتما مورد منظور خواهد بود.
همینطور هماهنگی بین نهادهای مالی برای ثبات بخشیدن به این بازار.
اون شورای ثبات رو بین نهادهای مالی، یعنی بین بیمه مرکزی، بانک مرکزی و از نظر شما بازار سرمایه که بورس هست شکل دادی، اینها با هم هماهنگ شدن، مردم هم ازش منتفع میشوند.
سهامداران خردی که در اوج قیمتها در تیر و مرداد سال گذشته وارد بورس شدند، حالا با افت شاخص در ضرر هستند. این موضوعیه که آقای رضایی براش راهکارهایی رو مطرح کرده، از جمله صندوق مال باختگان و بیمه سهامداران.
اولا صندوق جبران زیان مال باختگان رو به وجود میاریم با وصل کردن این واگن‌های بورس به لوکوموتیو تولید سرمایه گذاری. ارزش سهام رو ما تا پایان سال حداقل به 1,500,000 خواهیم رسوند. موضوع دیگری که هست این است که ما میایم بیمه برای سهامداران درست میکنیم.
اینکه در پشت پرده معاملات بورس چه میگذره و فعال کردن سازوکارهای نظارتی، همینطور جبران خسارت سهامداران خرد، از برنامه های آقای رئیسی برای بازار سرمایه است.
صندوق توسعه و تثبیت کارشون اینه که از این نوسانات، از این ضرر کردنها و خسارت دیدنها جلوگیری کنه. چرا نکرد؟ این حقوقی ها باید کنترل می شدند، هم اومدنشون، هم برداشتشون، هم رفتنشون. حتما باید دولت تصمیم بگیره برای جبران خسارت مردم عزیزی که امید بستن به بورس، و ما این کارو می کنیم. یعنی فعال کردن صندوقی که به نحوی جبران بکنه این مبالغ و سهامی که سهام بالایی نیست.
تأمین مالی 300,000 میلیارد تومانی دولت از بورس، موضوعی که آقای زاکانی با اشاره به اون تأکید داره. دولت نباید کسی هاش رو از این بازار تأمین کنه و بانک ها هم باید به کمک بورس بیان.
بنده با سیاست گذاری های دقیقی که انجام میدم، یعنی تیم کارشناسی دولت اقدام اصلاح، که هم ثبات و بازار سرمایه برگرده، هم بازار سرمایه بشه بازار دقیق اول و مؤثر در کشور، و هم بانک رو در خدمت بازار سرمایه میگیرم، نه اینکه بانک رو مداخله گره به بازار سرمایه.
آقای قاضی‌زاده راه حل فوری سه روزه ای رو مطرح کرده و معتقده پولهای درشتی از این بازار در اوج قیمت ها خارج شده که باید به بورس برگرده.
گفتم سه روزه من قضیه بورس رو، یعنی منظور من بحران فعلی بورس رو، 130,000 میلیارد تومان توسط شرکت‌های وابسته به دولت از بازار خارج شده. ما این 130,000 میلیارد تومان رو برمیگردونیم به صندوق تثبیت بازار
و همینطور بعضی اصلاحات ساختاری در بورس،
مثلا حذف قیمت دستوری،
بله،
مشوق‌های مالیاتی که ما به شرکت‌های بورسی میدیم،
ساماندهی و نظارت بر فعالیت سهامداران عمده و صاحبان پول‌های بزرگ. محور برنامه آقای مهرعلی زاده برای بازار سرمایه است که معتقده این گروه به مشکلات بورس دامن زدن.
راهکار من این است که به هیچ وجه اجازه ندهند که در وهله اول دستگاه های بزرگ نظامی، غیر نظامی، ارگان ها، نهاد ها فعالیت اقتصادی بکنن. این اولیشه، چون زور دارن، با زور میان این کار را انجام میدن. حتی دولت هم میخواد روش وایسته، نمیتونن کارو بکنن. بایستی یک خصوصی سازی دقیق واقعی اونجاها اتفاق بیفته
و رشد منطقی بازار سرمایه بر اساس واقعیت های اقتصادی، فاصله گرفتن از قیمت گذاری دستوری و همینطور حمایت از بورس به جای دخالت دولت از محورهای اصلی برنامه های آقای همتی برای بورسه.
دولت من حتما بازار سرمایه به طور جدی در دستور کارش خواهد داشت و هر کمکی من از دستم بر بیاد برای بازار سرمایه خواهد شد، ولی به هیچ وجه نخواهم گفت که ما یه کاری میکنیم که بورس بره بالا. من حمایت میکنم که بورس همینجور بره بالا، نه، من حمایت میکنم بورس شفاف بشه.
خب عزیزان شنونده، نقطه نظرات هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری رو در مورد بازار سرمایه و شیوه تقویت این بازار با هم شنیدیم. دعوت میکنم که همچنان با ما در برنامه بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو همراه باشید.
رصدخانه انتخاباتی، تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400. رصدخانه انتخاباتی.
خب بخش رصدخانه انتخاباتی رو تقدیم حضورتون میکنیم. آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس حوزه رسانه، در این بخش با ما همراه هستن. جناب البرزی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای عسکری و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکر. آقای دکتر البرزی بفرمایید که با رصد و پایش رسانه‌های خارجی، آنچه که در 24 ساعت اخیر اونها بیشتر مورد توجه قرار دادن از به حال رخدادها و تحولات انتخابات ریاست جمهوری در کشورمون چه بوده و از چه زاویه‌ای به حال موضوعات رو بهش پرداختند؟
بله، ببینید، با توجه به اینکه امروز مناظره دوم انتخاباتی در حال برگزاری، رسانه‌های بیگانه در واقع به طور همزمان دارن موضوع مناظره انتخاباتی رو در واقع در برنامه‌های گفتگو محور خودشون بررسی می‌کنن و بخش‌هایی از مناظره رو دارن بهش می‌پردازن. اما واقعیت اینه که روایتی که از فرایند انتخابات دارن ارائه میدن در کشور ما یک روایت ناقص و نادرسته که برای ناهماهنگی شناختی در مخاطب دارن این کار رو انجام میدن. اما نکته که وجود داره، در واقع اونها یک 7 موضوع رو یا 7 محور رو در حال حاضر مورد توجه قرار دادن. یکی از مسائل در واقع جابجایی کردن اولویت‌های مردم و مسائل اصلی با مسائل فرعی هست. در واقع مسائل اصلی کشور رو سعی می‌کنن با مسائل فرعی‌تر در ذهن مخاطب در واقع جابجا بکنن. نکته دومی که دارن می‌پردازن، می‌خوان مناظره‌های تلویزیونی رو زیر سوال ببرن و نشون بدن که انتخابات در واقع رقابتی نیست. در محور سوم به تخریب نامزدهای انتخاباتی و برنامه‌های اونها می‌پردازن.
بله.
و سعی می‌کنن برنامه‌های اونها رو ناکارآمد نشون بدن. موضوع بعدی در واقع برجسته‌سازی حواشی مناظره است. یعنی میان در واقع به تیکایی از مناظره می‌پردازن که اهمیتش کمتره اما جزء حواشی مناظره هست. یک بحث دیگه که دارن در واقع محور دیگه زیر سوال بردن سابقه و کارنامه نامزدهاست. نکته بعدی که در واقع بهش می‌پردازن و میخوان در واقع یک دوگانه سازی رو در مورد در واقع نامزدهای انتخاباتی در ذهن مخاطب جا بیاندازن. همه این محورهایی که من به خدمتتون عرض کردم در واقع به دنبال اینن که تأثیر بذارن بر مشارکت مردم در انتخابات و به نوعی به دنبال این هستن که حضور مردم در انتخابات رو بیفایده نشون بدن و تا جایی که میتونن از میزان مشارکت مردم در انتخابات در واقع بکاهن. بنابراین هدف اصلیشون رو ما در تمام بحثایی که اینها میکنن رگه های در واقع عدم مشارکت در انتخابات رو میبینیم. در واقع اونها به دنبال این هستن که وضعیت رو به نوعی نشون بدن که مردم از شرکت در انتخابات دل سرد بشن.
بله. آقای دکتر البرزی، چقدر به هر حال خارج از موضوع صحبت کردن نامزدها و حالا پررنگ شدن حاشیه ها در مناظره های انتخاباتی که الان دومین مناظره انتخاباتی با موضوع سیاست اجتماع و فرهنگ در حال برگزاری هست، اینها دستمایه‌ای میشه برای اینکه به هر حال این رسانه ها در اون بر تبل در واقع عدم مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی به حال پافشاری بکنه؟
در واقع این حواشی انتخاباتی باعث میشه که اینها یک روایت نادرست از رقابت انتخاباتی بتونن ارائه کنن. هرچی که نامزدها در واقع به جای موضوعات اصلی کشور به سمت حواشی و موضوعات کم اهمیت تر برن، در واقع این رسانه ها از این فرصت استفاده میکنن. شما در واقع اگر این رسانه ها رو رصد کنید، هیچ کدوم از برنامه های مهم نامزدها رو در واقع بهش تمرکز نمیکنن. یعنی روی اولویت های اصلی که نامزدها مطرح میکنن و اولویت های کشور هست به هیچ وجه اینها رو برجسته نمیکنن و انعکاس نمیدن. اما اگر در واقع در مناظره یک در واقع موضوعی مطرح بشه، به ویژه تخریب یکدیگر باشه یا بحثی باشه که مسائل کم اهمیت باشه، برای افکار عمومی سعی می‌کنن این موضوعات رو برجسته کنن. بنابراین هرچه نامزدها در برنامه‌های خودشون صحبت کنن، برنامه‌های اصلی رو نقد کنن، این رسانه‌ها به اینها نمی‌پردازن، چون این موضوعات در واقع موضوعات اصلی است. اتفاقا مردم رو امیدوار می‌کنه که نامزدها برنامه دارن و دارن برنامه‌های خودشون رو بررسی نقد می‌کنن. اما اگر نامزدها به جای برنامه‌های خودشون و نقد اونها به سمت مسائل حاشیه‌ای برن یا به تخریب یکدیگر بپردازن، رسانه‌های دیگانه اتفاقا اینها رو بهش می‌پردازن و این موضوعات رو در واقع برجسته می‌کنن. بنابراین اونا دنبال اینن که یک خوراکی رو بتونن از مناظرات برای اون روایتی که میخوان ارائه بدن آماده کنن و این حواشی میتونه خوراک اونها رو در واقع آماده بکنه. بنابراین به نظر میرسه که مهمترین مسئله اینه که نامزدها رو برنامه های خودشون، سوابق خودشون و کارنامه رقیب و بحث برنامه رقیب در واقع تمرکز کنن، اون هم نقد کنن، هم نقاط قوت رو بگن هم نقاط ضعف رو. ولی اگه بخوان به صورت یک سویه و در واقع با هدف زیر سوال بردن یکدیگه در واقع کار رو جلو ببرن، در واقع اون رسانه ها روی قسمت دوم و بحث تخریب زوم خواهند کرد، چون اونها دنبال این موارد هستن تا بتوانن روایت غالب رو به مخاطب در واقع القا بکنن.
بله، خیلی متشکرم جناب البرزی، با شما خداحافظی میکنم، عصر شما بخیر باشه.
منم از شما و شنوندگان
خدا نگهدار. رضا شنونده در بخش رصدخانه انتخاباتی نگاهی داشتیم به نوع مواجهه رسانه‌های خارجی با موضوع انتخابات ریاست جمهوری در ایران. آقای دکتر هادی البرزی، تحلیلگر وزیر رسانه، در این بخش با ما هم. خب عزیزان شنونده، به ثانیه های پایانی برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. برای دریافت روایت مکتوب این برنامه میتونید به نشانی رادیو گفتگو .ir سر بزنید و در واقع مباحثی که در این برنامه مطرح شد رو، روایت مکتوبش رو به هر حال ملاحظه بفرمایید. همچنان هم مناظره دوم انتخابات ریاست جمهوری با موضوع سیاست اجتماع و فرهنگ در حال برگزاری است. ضمن تماشای این مناظره از شبکه‌های یک سیما و شبکه خبر میتونید از طریق رادیو ایران و رادیو انتخابات روی موج 95.5 این مناظره رو بشنوید. خیلی متشکریم از همراهیتون. خواهش میکنم که ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بفرمایید. عصر و شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، وقت شما بخیر باشه. همونطور که همکار خوبم اعلام کردن، دومین مناظره انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری از ساعت 17 امروز از رادیو انتخابات به صورت زنده برای شما در حال پخش شدن هست و این مناظره را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو انتخابات میتونید ببینید و بشنوید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 3955 رادیو انتخابات به ما منتقل کنید. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو انتخابات رو فراموش نکنید. اما دوستان عزیز، بریم و همراه بشیم تا ثانیه های دیگر با گفتگوی فرهنگی امروزمون با موضوع مدیریت فرهنگی نسل نو و غفلت ها.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
خیلی اهم و مهم بکنی، شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک
پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.